خانم که اسنادی یا مرکب مزجیست در این قالب نمی گنجه، لیکن مراد ما اینه که دو کلمه است، هر رجل دو کلمه است. طبق تعریفی که ما داریم اگر الف و لام را حرف بنانیم، حالا بعدی معمول در لسان قدما اینه که حرف، اگر حرف بنانیم دو کلمه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خب عبارت این قسمت ها رو دوستان جلسه قبل خوندن، ما عرض کردم چون عبارت خوانی مدار خصوصا حالا فعلا این اوائل کمتر داریم، ممکنه بعضی از جلسات نیازی نباشه دوستان عبارت بخوانن. خب بحث در مقدمه حدیقه اولا بود، علم نحو رو مرحوم شیخ بها برای ما تعریف فرمودند و فائده این علم رو تبیین کردند، موضوع علم را هم توضیح دادند که کلمه و کلام است. بعد از این که فرمودند موضوع علم نحو کلمه و کلام است، کلمه را برای ما تعریف کردند، اقسام کلمه را فرمودند. یک نکته باقی میمانه و اون تعریف کلام است. تعریف کلام رو و در ضمن نکته‌ای که ایشون مطرح می‌فرمایند عرض بکنیم، وارد ایضاحون بشیم که تعریف اقسام کلمه است. کلام رو مرحوم شیخ بها به این تعبیر تعریف می‌فرمایند که الکلام لفظ مفید بالاسباب، الکلام لفظ مفید بالاسناد، چون بلای اعصاب یا بلای عصیب نکته بعدی است که عرض خواهیم کرد. خب در این تعریف ما یه لفظ داریم که دوستان کمک کنند جنس تعریف است، و یک مفیدون بالاسناد. ما مفیدون بالاسناد رو مجموعاً یک فصل میگیریم، یعنی بالاسناد قید توضیحی است، هرچند که قابلیت داره عبارت بگونه‌ای توضیح داده شود که بالاسناد قید توضیحی نباشه. میدونیم قیود بر دو قسمند، اون چه که ما در جلسه یکی دو جلسه قبل در مقام توضیح تعریف عرض کردیم که قیودی باید در تعریف ذکر بشود تا به وسیله این قیود تعریف ما کامل بشه، جامع و مانع بشود به تعبیری، این قیود قیود احترازی هستند. هر قیدی میاد اون اموری رو که به عنوان افراد خودی محسوب نمیشن اونا رو چکار میکنه؟ خارج میکنه. مثلا گفتیم الکلمتو لفظون موضوعون مفردون، وقتی گفتیم لفظ همه الفاظ رو شامل شد، معمولا جنس تعریف تعبیری است که همه خودی ها رو داخل میکنه، لیکن غیر خودی ها هم وجود دارد که باید با قیود دیگر چی بشه؟ خارج بشه. خب لفظ همه کلمات لفظند، اما اموری لفظ هستند اما کلمه نیستند، نه باید خارج بشه. با موضوعان الفاظ مهمله خارج شد، با مفردان الفاظ مرکبه خارج شد تا تعریف به ثمر رسید. لیکن بعضی از قیود هستن که قیود احترازی نیستن، اینها اصطلاحا قیود توضیحی هستن که حالا در ذیل خودش انشاءالله من اشاره خواهم کرد. خب جنس تعریف ما لفظان است، لفظان توضیح نداره، اون چرا که در ذیل تعریف کلمه در جنس تعریف عرض کردیم که فرمود الکلمت لفظون، اون مکات اینجا هم داخله، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم مطرحه. خلاصه این که و نتیجه این که اون که لفظ از داخل می شود و اون که لفظ نیست خارج می شود. من یک جمله عرض کنم چون همه دوستان اهل کلاس اهل دقت هستن، اینجا لفظ رو ما قبلا توضیح دادیم، یه زمینه عرض بکنیم. عرض کنم مرگر شریف دوستان که در تعریف معمولا آقایان این نکته رو بیان می کنن که جنس تعریف فقط حیث ادخالی داره، یعنی جهت ادخالی داره، جهت اخراجی نداره، چیزی رو خارج نمی کنه. این تعبیر رو احیانا اگر جایی دیدن این بر اساس یک نکته و توضیحیست، توضیحی داره. این که ما تعبیر می کنیم وقتی جنس رو برای شما میگیم لفظان، میگیم اون چه لفظ از داخل میشه. این مناسبتی به اون بیانی که آقایان بعدن دارن نداره. این محضر شما عرض بکنم که اشکالی ندارد اگر احیانا اون جمله رو دوستان شنیدن با این تعبیر ما درش تحافظی ندیرن که قابل جمع این دوتا با یک دیگر. ما عقیدمون این هست که جنس تعریف میتوانه جهت ادخالی داشته باشه، جهت اخراجی داشته باشه، هر دوش میتوانه درست باشه. این که عرض میکنیم جنس تعریف بعضی از امور رو خارج میکنه که بعضی این تعبیر رو حساسن خیلی قبول ندارن، به نظر میرسه که مشکل نداره. اون چه غیر لفظ است خارج میشه دیگه وقتی که میگیم لفظون. خب خارج میشود عقود، محضر شما عرض میکنم اشارات، خطوط، نصب، اون دوال اربعه ای که در جلسه قبل عرض کردیم، یا هر اون چه که لفظ نباشه. اون چه که لفظ باشد داخل بحث میشه، الفاظ مهمله، الفاظ مستعمله، الفاظ مفرده و الفاظ بفرمایید مرکب. الفاظ مرکبه هم چه این الفاظ مرکبه محضر شما عرض کنم از نوع ترکیب اضافی باشن، چه از نوع ترکیب اسنادی باشن، چه ترکیب اسنادی تام باشد چه غیر تام باشد، اینها رو دیگه من یادداشت نمی کنم، دوستان توجه دارن خواستن می نویسن. اما فصل تعریفنا مفید بالاسناد، مفیدن بالاسناد. بالاسناد را عرض کردیم قید توضیحی است. چرا؟ علتش اینه که مفیدن یعنی سکوت بر این لفظ صحیح باشه. کلام لفظ مفید است. لفظ مفید است یعنی چه مفیده؟ مفیده یعنی لفظیه که سکوت برش صحیحه، سکوت برش حسنه. خب با این تعبیر اولا الفاظ مهمل خارج می شود، چون معنا نداره یه لفظ مهمل باشه سکوت برش چی باشه؟ صحیح. حتی باید دارای معنا باشه تا سکوت برش صحیح باشه. مرکبات اسنادی ای که سکوت بر آنها صحیح نیست، مرکبات اسنادی ناقص، مثلا بگید انقام زیدان، الان در انقام زیدان رابطه اسنادی وجود داره یا نداره؟ داره، فعل و فاعل هم دیگه، اما سکوت برای صحیح نیست خارج می شود چون کلام نیست. مرکبات اضافی کلام نیستن خارج میشه چون سکوت بر اونها صحیح نیست، مثل غلام و زیده. نکته دیگر این که آیا می شود یک لفظی مفید باشه، یعنی با این توضیحی که عرض کردیم، با این تعریفی که عرض کردیم از مفیدون، یعنی سکوت بر او صحیح باشد اما اسناد برش وجود نداشته باشه، میشه یا نمیشه؟ بله بله. مثل چی؟ من قامه درش اسناد نیست.
خب
نه، بخیر
در جواب
من قامه
میگه
زیدون. خب بگوی از زیدون بعد چی میشه؟ من قامه زیدون، این زیدون قامه دیگه، قامه در تقدیره، این زیدون قامه، باز اسناد وجود داره. زید تنها که نیست، شما از زید قامه رو نمیفهمید؟ المقدر و کلمذکور دیگه، المقدر و کلمذکور حکمش مال همینجاست، نه مال بعضی از جاهایی که احیانا استفاده میشود. خب معنا نداره یه لفظ مفید باشد، یعنی صحت سکوت داشته باشه اما اسناد درش وجود نداشته باشه. به همین خاطر گفتیم به اسناد قید توضیحی است، چون از خود مفیدون این که باید این لفظ درش رابطه اسنادی وجود داشته باشد فهمیده میشه. وقتی از خود مفیدون فهمیده میشود دیگه به اسناد نیازی نیست، میشود قید توضیحی. درسته؟ میشود قید توضیحی. قید توضیحی قیدی است که از موقع ما میفهمیمش، فقط میخوایم تصریح کنیم، میخوایم تأکید کنیم، اینش میگن قید توضیحی. البته ممکن است ما مفیدم را به گونه ای تعریف بکنیم که الاسناد بالاسناد بشه قید غیر توضیحی، بشه قید اعتراضی. اینو من دیگه ورود پیدا نمی کنم. تعریف کلام به مفیدم توضیحش بسیار طویل و زیله، شاید حداقل به 4-5 گونه قابل تعریفه. اگه ما ورود پیدا بکنیم به این بحث خیلی ضرورتی نداره، فقط منافع ما چکار کنیم، بعضی از نکاتی رو که اساسی و لازم است عرض بکنیم. دوستان عنایت می‌فرمایند. پس با این تعریفی که ما ارائه داریم چیا خارج شد؟ یعنی چیا کلام نیستند؟ مرکبه‌هایی که اسناد ندارند خارج شد، مثل غلام و زیدن، مثل خمسه عشر، اسناد ندارند. خود مفردات هم که خارج شد دیگه، این که روشنه. مرکب هایی که اسناد دارند اما سکوت بر آنها صحیح نیست، اینها خارج شد. پس این شمارده دارم عرض میکنم که نیاز به نوشتن نباشه. دوستان خلاصه در اینجوری می نویسن دیگه، لفظ رو می نویسن چیا داخل شد چیا خارج شد. مفیدون به اسناد محضر شما عرض بکنم، مرکباتی که اسناد ندارن خارج شد، مرکباتی که اسناد دارن اما سکوت بر آنها صحیح نیست خارج شد. مثل انقام زیدون، انقام زیدون. مفرد هم خارج میشه، چون مفرد اصلا اسناد بینشون برقرار، مفرد که معنا نداره. اسناد، اسناد هم حتما دو طرف میخواد. پس خود این که ما عرض کردیم که بل اسناد باشد مفید، معناش اینه که اسناد داشته باشه، معناش اینه که مرکب باشه، چون یک لفظ به تنهایی اسناد معنا نداره داشته باشه. اسناد حداقل چند طرف میخواد؟ دو طرف میخواد دیگه، باید مرکب باشه. نکته اول بعد از این توضیحات، خوب دقت بفرمایید عزیزان، مفید باشه معناش چیه؟ حالا من صحت سکوت رو بعد توضیح میدم برای دوستان. مفید باشد معناش اینه که جهل صامت رو تبدیل به علم بکنه، معنای افاده اینه. جهل صامت تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به علم بشود. لیکن یک سوال بر اینجا مطرحه، آیا این که میگیم کلام افاده دارد، یعنی جهل صامت رو باید تبدیل به علم بکند، آیا این افاده افاده بالفعل مراد است یا افاده بالقوه مراد است؟ دوستان عجله نکنم، دقت کنن فقط. آیا قوه و شأنیت افاده کفایت میکنه یا نه باید بالفعل افاده بدهد؟ این توضیحات لازمه، چون مکرر دوستان سوال میکنن. یه چیزی رو من میدونیم، مثلا میدونیم آتش گرمه، النار حارتون، این افاده میده یا نمیده، مفید است یا نیست؟ این را دوستان دقت کنیم، سوالات مطرحه. لذا ما در توضیحات خودمون باید سوالات احتمالی رو مرتفع کنیم. در این که آیا افاده فعلیه لازم است یا شأنیت و قوه افاده کفایت میکنه، آقایان اختلاف نظر دارن. مالا اینکه اختلاف نظر دارن یا ندارن خیلی برامون الان مهم نیست، مهم اینه که این قوه و فعل رو توضیح بدیم برای دوستان، این روشن بشه برای عزیزان. حالا بعضی این نظر رو دارن، بعضی اون نظر رو دارن. مثل جناب سیبلی نظرش اینه که افاده فعلیه لازمه. در مقابل بعضی عمدتاً متأخرین از ادبا نظرشون اینه که شأنیت کفایت میکنه. خب افاده بالفعل یعنی چه؟ اونایی که میگن افاده بالفعل لازم است، افاده بالفعل معناش اینه که بیان این لفظ کلام از طرف متکلم به سامع فائده رو منتقل بکنه، فائده رو منتقل بکنه مطلقا، فرق نمی کنه این فائده چه باشد. یعنی چه فرق نمی کنه؟ یعنی چه این فائده نسبت به اسناد موجود در کلام باشه؟ مثال بزنم برای دوستان. یکی از میگه زیدان قائمون، من به شما میگم زیدان قائمون، تو مثال خیلی روشنه، شما نمیدانید زید ایستاده. من وقتی به شما میگم زیدان قائمون دارم یه فائده رو به شما منتقل میکنم. این فائده رو که دارم به شما منتقل میکنم چیه؟ بله؟ خود اسناد موجود در عبارت منه، یعنی قیام زید. شما قیام زید رو اطلاع ندارید، جاهل هستید نسبت به قیام زید، من دارم به شما چیکار میکنم؟ اینو منتقل میکنم. گاهی اینجوریه، اما لازم نیست همیشه اینجوری باشه. افاده فعلیه اعم از اینه یا نه؟ گاهی اینجوریه، شما نسبت به اسناد جاهل نیستید. اینجا میتونید تصویر فائده بکنید یا نه؟ شما قیام زید را میدانید، اما در این حال وقتی من به شما میگم زیدان قائمون فائده داره، چه فائده داره؟ فائدهش اینه، شما اسناد را میدانید اما نمیدانید که من هم اسناد را مطلع هستم، من متکلم یا بفرمایید نیستم. وقتی من به شما میگم زیدان قائمون، فائده‌ای که من شما منتقل کردم اسناد موجود بر عبارت نیست، فائده‌ای که برای شما ایجاد شده چیه؟ اینکه شما فهمیدید که من هم میدانم که زید ایستاده است. اینم فائده است، دقت کردید؟ اینم فائده است. این اونهایی که میگن افاده فعلیه کفایت میکنه، این را هم به عنوان افاده فعلیه قبول دارن. اما یه مثال من به شما بزنم، ببینید یکی از این دو فائده ای که عرض کردیم وجود داره یا وجود نداره. من مثالی که در لابلای عرض کردم، یه مثال دیگه، مثلا میگن الاربعه زوجون النار حارتون، آتش گرم، چهار عدد چهار زوجه. خب آیا فائده من به شما منتقل کردم یا نکردم؟ بله؟ کردم یا نکردم؟ چه فائده؟ مگر میشه من ندانم؟ عرب ازوجت که هم میدانم که نارهارت که هم میدانم که نه، ممکن نیست. بدیلیات به ضرورت دیگه، بدیلی همی چیزی که هم میدانم. دقت کنید، لذا الاربعه زوجون النار حارتون، حالا تفسیر نکنید، یه فردی مثلا مجنون باشد، طفلی باشد، افاده موئی مرانه. دقت کنید، الاربعه زوجون النار حارتون، حالا تو مثال هم مناقشه نیست، بالاخره اینکه اصلا شخص زنده است. من به شما میگم انت حیون، دیگه این به محضر شما عرض کنم که علم حضوری هر کسی به زنده بودن خودش آگاهه. مثال مناقشه نیست، دقیق کنم از این مثال های بارون دادم، مثال های درستی هم هست. خب این هیچ کنم از این به فائده رو نداره. من نسبت به اسلام من به شما فائده من دلیل کنم، چون شما میدونید ما حرارت آتش رو میدانیم، نه اینکه من میدانم برای شما فائده ایجاد کرد. خب چون حرارت داشتن گرما رو شما میدانید که من هم بله میدانم، من هم میدانم. اما شأنیت افاده درش وجود داره. شأنیت افاده درش وجود داره یعنی چه؟ یعنی این ساختار متراخد است. این ساختار است که این قالب و ساختار است که معمولا افاده ایجاد میکنه. مثلا اگر شما بذارید اناره ها راتن بذارید زیدان قائمان افاده ایجاد میکنه. قالب و ساختار است که افاده ایجاد میکنه معمولا. اونهایی که میگن افاده فعلی لازمه مثل اناره خاردتون رو کلام نمیدانند مثل جناب سیبوی. اونهایی که میگن لازم نیست کلام میدانند. حالا ما در مقام تصمیم گیری نیستیم ولی ظاهرا حق با متأخرین باشه. خب این از این نکته. صلوات بر سیدنا نبی. من یه نکته دیگر خوزیم بدن. حالا ببینم نکات متعدد هست وقت به ما اجازه میده یا نه. اساسی ترین نکته ای که نظرمون رو دقت کنید. ببینید ما گفتیم مفیدان یعنی صحت سکوت داشته باشه، حسن سکوت داشته باشه. سوال اینه که حسن سکوت داشته باشه صحت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ ما در محن مقدماتی هدایه تا حد زیادی اشاره کردیم به دوستان. بعضی از دوستان جدید هستن و دقت بیشتری بفرمایید. صحت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ خصوصا دوستانی که جدید هستیم خدمتشون بیشتر کمک کنن ما رو جواب بدن به این سوال. من میگم زد زیدون، زید زد، اما نمیگم کی رو زد. آیا این صحت سکوت داره یا نداره؟ آیا مقدس داره داره یا نداره؟ چرا داره؟ چطور صحیح سکوت در حالی که من ممکنه در صدد این باشم که مفعول رو هم بیان بکنم. شما سامع در ذهنت این سوال باشد که خب چه کسی را زده؟ سکوت را حسن ندانی، صحیح ندانی، به معنی اینی که بدون کی رو زده، کجا زده، برای چی زده، چرا حسن نیست دیگه. وقتی که دنبال حسن و سلیم فرق نمی کنه، میگیم صحت سکوت یا حسن سکوت فرق نمی کنه. حسن به معنی صحیح صحت در اینجا. شنونده قانع میشه. من میگم ضرر زیدون قانع نشده، دنبال اینجا بگه شما بگید متکلم بگه چه کسی رو زده. حالا اگر متکلم سوال کرد که مثلا من ضربتم چه کسی را زدی، بعد جواب دهنده مجیب جواب داد که ضرب زیدان، بعد من گفت کی رو زده، این کلام را کلام نیست جواب نیست، اما کلام هست که نیست. من سوال اینجوری هست کنم که تردید روشن بشه. جواب نیست، جواب نداره، اما کلام از این عبارت یه هم. خیلی از دوستان می گفتن بله، الان نظرش میدین که نه بله یا نه گفتن بله. آره اونایی که بفرمیدن یعنی کلام، این که یه عبارتی کلام باشد یا نباشد امر نسبیست، بستگی به فرض داره، بستگی به فضا داره. پس بگیم مصیبت این حد اول رو داشته باشه دیگه. تعبیر شما درسته ها، بیان شما نتیجهش همون نتیجه است که ما میخوام بگیم، هر فرد درستیست، اما تبیین مطلب به این که بگیم حد اول، خب چرا حد اول کفایت میکنه؟ آقا حد اقل که صحیح نید، آقا تحبیل به صحب سکوت می کنن، حسن سکوت می کنن، شما بخواهیم خیرت شد. شما بودش
که منطقه
باشه ارکامی
کلام
کامل
شده باشه،
این روشنه
مورده
شده
باشه، بعد
خواهیم
میشه
صحیح. خب اون یه تحبیل دیگریست، این حرف اول درستیه. اگر میتونم جناب ابن هشام میگه جمله عبارتیست که تشکیل شده باشد از فعل و فاعل مفرد و خبر، اینجوری تعریف میکنه، اینجوری تعریف کنه مشکل نداره. اما فرض اینه که تعریف از بیان دیگر و ساختار دیگر استفاده کرده، این برای مهم توضیح بدیم. با تغییر ساختار قضیه حل نمیشه دیگه، درسته؟ اون تعریف شما خب درسته، ارکان رو داشته باشه. البته ارکان رو داشته باشه ببین این از یه جهت مشکل داره. مثلا انقام زیدون، انقام زیدون ارکان رو داره نداره؟ ارکان فعل و فعال هم دیگه. اینجا کلام هست یا نیست؟ کلام نیست، خارج کردیم در توضیحات عرض کردیم انقام زیدون خارج میشه. ولی باید نشان در مقام تعریف جمله گفته است، در مقام تعریف کلام نگفت که ما چرا تعریف جمله کلام بحث کنیم. خب دقت کنم دوستان، ببینید سکوت صحیح باشد یا حسن باشه فرق نمی کنه، تعریف دقیقا یکیه. یک نکته که آقایان معمولا وارد شدن سوال کردن در اینجا، سویتی داره در عبارت خودش، دیگران هم دارن، اونان گفتن خب این که ما میگیم سکوت حسن باشد، سکوت صحیح باشد، در نزد کی مراده مونه؟ آیا سکوت متکلم مراده؟ سکوت متکلم حسن باشه؟ سکوت سامع حسن باشد؟ یا سکوت کلیهما حسن باشه؟ مثل جمعه سویتی میگه سکوت متکلم مراده، نه سکوت سامع یا سکوت هر دو. ادهی میگم سکوت هر دو مراده، ادهی میگم سکوت فرمونیم سامع مراده. این سوال میدید چرا ایجاد میشه؟ این سوال اگر از ظاهرشو نگاه کنیم، من آخرش یه نکته عرض خواهیم کرد، خوب دقت کنن دوستان. این علت طرح این سوال خوب نفهمیدن معنای صحت سکوت. اگر ما معنای صحت سکوت رو خوب بفهمیم، قبل از اینکه بخوام پاسخ بدیم به این سوال رو، به این نتیجه میرسیم که اصل طرح این سوال درست نیست. خب صحت سکوت یعنی چه؟ ببینید صحت سکوت، حسن سکوتی که آقایان میگن در یک عباره، مراد شأنیت سکوته. لفظ مرکب، مرکب اسنادی سکوت بر او حسن باشد، معناش اینه که شأنیت سکوت رو داشته باشه، قبه و شأنیت سکوت در اینجا معیار است و مراده. و الا در اون مورد خاصی که داره استعمال میشه، ممکنه بالفعل شأنیت، بالفعل صحت سکوت نداشته باشه. اصلا شما میگه ضرر زیدون، اراده میکنی مفعول رو هم بیان کنی، متکلم سامع دنبال این هست که بفرمایید مفعول را هم بشنود، بفهمد چه کسیست. خب نه صحت سکوت نداره از این جهت، اما عبارتی که ما داریم به کار میبریم اگر شأنیت سکوت داشته باشه، شأنیت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ یعنی همون افاده ای که عرض کردیم در نقطه قبل، اون مقدار افاده رو منتقل بکنه، قابلیت انتقالش رو داشته باشه، حالا یا افاده فعلی و افاده شأنیه. این میشه کلام. من اگر به شما گفتم ضرب زیدون، این جمله ولو اینکه در موردی که من دارم استعمال میکنم میخوام مفهولم بگم، شما به من مفهولم هستید، اما شأنیت سکوت داره یا نداره؟ یعنی شأنیت اداره یک معنای تام داره یا نداره؟ داره. این معیاره. در واقع یه جایی ممکنه واقعا هم دنبالش نباشیم، دیگه بیشتر از این بفهمیم. مثل اینکه کسی سوال کنه من ضررم چی زد؟ مهم برایش این نیست که چی رو زده، کجا زده، برای چی زده، اون اینکه فاعل رو بفهمد. من ضرره، شما جواب میگید ضرره زیدون، زیدون ضرره. اینجا اون جاییست که ما توقف هم میکنیم، یعنی از جهت موردی هم که داریم استعمال میکنیم دنبال معنای دیگری نیست. لذا معلوم میشه این عبارت شأنیت افاده داره، شأنیت سکوت دارد، که در بعضی از مواقع سکوت بر او ایجاد میشه. پس مراد از صحت سکوت، حسن سکوت، صحت و حسن شأنیت، شأنیت سکوت رو داشته باشه، بفرمایید کفایت میکنه. و اگر مبتدایی بیاد در کنارش خبر شأنیت سکوت داره، فعل بیاد در کنارش فاعل و ناول فاعل شأنیت سکوت داره، اگر ضمائم و نکات دیگرش محقق بشه. در نتیجه اینکه ما سوال کنیم آیا سکوت متکلم مراده، سکوت سامع مراده، سکوت کدام یک هر دو مراده، این سوال اصلا سوال درستی نیست، چون سکوت نه متکلم مراده نه سامع مراده است نه هر دو مراده، هیچ کدام مراد نیست. چی مراده؟ شأنیت سکوت مراد است. ما هم به مورد خاصی که داره استعمال میشه کاری نداریم که این سراغ متکلم بگیم متکلم باید سریع باشد سکوت کنه، سامع باید سریع باشد سکوت کنه، هر دو باید سریع باشد سکوت بکنه، کاری نداریم. لیکن یه نکته هست دقت کنن، اگر این نکته هستیم خیلی معطل شدیم رد بشیم. یک نکته هست و اون نکته اینه که ممکنه کسی که بگوید سکوت چه کسی مراده این از این سوال اینو اراده بکنن که خب درست شأنیت سکوت معیاره، اما درست شأنیت سکوت معیار است، اما اینکه یک لفظ و عبارت و مرکبی شأنیت سکوت درش وجود دارد یا شأنیت سکوت درش وجود ندارد، بالاخره یک جهت اصطلاحاً میگیم اثباتی میخواد، باید اظهار بشود، یک دلیل باید داشته باشیم در مقام استعمال، این نشانه، یه نشانه باید داشته باشیم، این تعبیر بهتره. نشانه این که این عبارت صاحب سکوت داره، شأنیت سکوت داره، اون عبارت چیه؟ سکوت متکلم هست، سکوت سامع هست، سکوت هر دو هست. نشانش چیه؟ یعنی نشانش این که کی قابلیت داشته باشه سکوت بکنه. اگر این رو کسی سوال بکنه با این بیان، طبیعتا نشانش چیه؟ سکوته؟ چرا متکلم؟ چرا سامع؟ سکوت هر دو هستیه. چرا در لحظه شأنیت سکوت داشته باشه نسبت به هر کسی سکوت میکنه؟ دقیقا نسبت به اون هر کسی باشه، چه متکلم باشه چه سامع باشه، سکوت میکنه. این ضرب زیدون با من متکلم اعتقادم برای این که شأنیت سکوت داره، بذار اگر به حد شأنیت بخوام توقف کنم سکوت میکنم، چون معیار شأنیت دیگه. سامع هم اگر توجهش به حد شأنیت باشه سکوت میکنه، دیگه سوالی نمیکنه، نسبت به شأنیت دیگه سوال نمیکنه. تقدیم کنید. لذا اگر بخوانیم بگیم سکوت چه کسی مراد است، به این معنا سکوت هر دو مراد، اونایی که سکوت هر دو رو، ولی سکوت متکلم فقط سکوت سامع فقط، ما هیچ وجهی براش نمیفهمیم. بعضی از نکات دیگر مطرح رو در تعریفی کنم، شاید هم در کتاب های دیگر باید پیگیر باشید. بفرد بله، چون سامع و متکلم توجهشون به مورد استعمانه، یعنی فعلیت، اما شأنیت این نوع این عبارت، یعنی در جاهای مختلف. به همین خاطر شأنیت معناش اینه که عبارت بدونه باشد که حداقل در بعضی از استعمالات فایده داشته باشه، همین مقدار کفایت میکنه. لازم نیست این استعمال که من هم دارم میکنم فایده تمام داشته باشه، نه، فایده تمام به این معنی که همه سوالات رو بخواد برطرف بکنه. همین مقدار که در بعضی از فضاها موارد استعمال این محضر شما عرض کنم فایده محقق بشود، فایده به صورت فعلی کفایت میکنه، شأنیت رو ثابت میکنه. شأنیت افاده یک فائده است، یعنی این قالب استعمال این مرکب بتواند به فائده رو منتقل کنه، و اینکه زید زده است خودش فائده است، همین مقدار کفایت میکنه.
مثلا اگر
من اون میشه فعلیه، اون میشه مورد خاص، منظور سامع و متکلم میشه تو این استعمال خاص، ما به استعمال خاص کاری نداریم. این عبارت شأنیت این عبارت نیست، فعلی در کنار فاعل قرار گرفتن، آیا فعلی در کنار فاعل قرار گرفتن، مبتدا در کنار خبر قرار گرفتن میتواند افاده منتقل کنه به نمیتواند، میتوانستن میشه شأنیت دیگه، این که باید میکنه. خب فرمیلا حروف جوابیه به تنهایی کلام نیستن، حروف جوابیه در جوابیه در کنارشون امور مقدره وجود داره. وقتی که کسی سوال میکنه عجا عزیزان شما میگید نعم، این نعم یعنی چه؟ نعم این نعم جار زندان دیگه، نه معنی اکل و اکران دیگه نیست، نه معناش جار. بده المقدره کلمه مذکور، نعم به تنهایی که کلام نیست، نعم چون در کنارش امر مقدر وجود دارد جا از ایده مجموعه میشن کلام. بذار فرمودن ولی کلامو لفظون مفیدون بل اسناد، لفظیست که مفید باشه، مفید باشه یعنی صحت سکوت داشته باشه، که طبیعتا باید اسناد هم برقرار باشه. اسناد مقیده در اینجا توضیحی گرفتیم به تبع مرحوم سید در حدائق، بلا این که بعضی مثل مرحوم مدرس احترازی گرفتن توضیح خاص به خودش رو داره. اگر مفید رو بگونه تعریف میکنیم بله بستگی به تعریف داره، بعضی تعریف کردن مفید رو بگونه که ممکنه رابطه اسنادی نداشته باشه. کلام المفید رو یه نگاهی بکنید اونجا مطرحه. من دیگه نیاز نبود خیلی نکته این نیست که حالا بخواییم معطلش بشه. ولا يتعطى الا فسمين او فعل وسمن. بفرمایید ما همیشه اینقدر مدار سوال نمیدیم ها، بفرمایید. اسناد، اسناد معناش ارتباط میان الفاظ، البته ارتباط گاهی ارتباط محضر شما هم بکنم که به تعبیر عباس حسن در محب الوافی اساسیه است، یا ارتباط ارتباط غیر اساسی است. یعنی گاهی ارتباط به نحو مرکب اضافی است، غلام و زیدن، غلام بازه دارن ایجاد ارتباط میکنه، چون تعبیر میکنه این ارتباط ارتباط غیر اساسی است، گاهی ارتباط ارتباط اساسی است. این ارتباط منظر شما رو بکنم خاص رو که بیان میکند نسبت دادن یک معنا رو به یک شی، به یک شخص، به یک ذات. البته همیشه هم ذات نیست، ممکن نسبت بده به یک معنا رو به یک حدث، مثلا بگید القتلو یا از ضرب شدیدون. این رابطه رو باید میتونیم داریم اسناد. اگر صحت بر اون صحیح باشه میشه تام، اگر صحت بر اون صحیح نباشد میشه باید ناقص. بله؟ صحت بر او سکوت بر او صحیح نباشد، سکوت بر او صحیح نباشد میشود ناقص. گاهی بعض از امور هستن، حالا من توضیح ندارم برای شما، گاهی بعض از امور هستن انسان دلوجدان طوری درک میکند که گاهی توضیحات کمتر از اون چیزی که انسان درک میکنه. شما اگر خود این توجه رو بکنید رابطه ایمان زیدان قائمان یه رابطه اسنادیست، رابطه قام زیدان به رابطه اسنادی است، به خلاف رابطه ایست که در غلام زیدان وجود داره. این توضیحش همین است که عرض کرد. ولا یعطی الا فسمین او فعل وسمن. چی میخواد بگه این عبارت؟ این عبارت به شما میخواد بگه که کلام از دو حالت خارج نیست، بر دو قسمه، یا این گناست که از دو اسم تشکیل شده است، یا از یک اسم و یک فعل تشکیل شده است، از یک اسم و یک فعل تشکیل شده است، از این دو حالت خارج نیست. البته همینجا عرض بکنم تو پرانتز، شاید یه مدار شلوغ میشه این پرانتز ها، اما دوستان اگر عادت کنم به این بیان که ما چون بعضی از نکات ممکنه فراموش بکنیم، من در جزوه صمدیه چون این جزوه رو بیش از 10 سال قبل نوشتم، 11 سال قبل نوشته شده این جزوه، خب من خیلی از نکات رو ندارم، باید به ذهنم اعتماد بکنم. گاهی نکته ما تو پرانتز عرض میکنم که از دست نره، ممکنه بعد باز فراموش بشه. مثل جناب فارسی، ایشون نظرش اینه که کلام از یک حرف و یک اسم تشکیل میشه. اینو مثلا تو ذهنشون، گوشه ذهنشون داشته باشن. مثل منادا و حرف ندا. حتی اونایی که این بیان رو ندارن طور دیگر توجیه میکنن، میگن حرف ندا نائب از ادعو است، به این اعتبار شده کلام. اما خب ادعای همین بیان رو ندارن. پس کلام یا از دو اسم تشکیل میشود یا از یک اسم و یک بفرمایید فعل. من سوال بکنم از دوستان، آیا هر مرکبی که از اسم و فعل یا اسم دو اسم تشکیل بشود کلام است؟ بله؟ آره یا نه؟ احسن میخوام، عکسش درست نیست، عکس درست نیست. یعنی ممکن است ما دو تا اسم داشته باشیم، رابطه اسنادی هم بینشون برقرار باشه، یک اسم و فعل داشته باشیم، رابطه اسنادی بینشون برقرار باشه، اما کلام نباشه. لذا قضیه که ایشون در عبارت مطرح میکنه رو دقت کنید. ایشون چی میگه عبارت رو دقت کنم؟ ولا یتعطا، بعد ممکنه لایعتی داشته باشن، هر دوش به یک معناست. لایتعطا یعنی لایحصل، لایتعطا یعنی لایجی و نمیاد، حاصل نمیشود. چه حاصل نمیشود؟ فاعلش چیه؟ زمینه که به کلام داره میگن، به کلام الا قسمین، مگر در دو اسم او فعل و اسمین، یا در فعل و اسم. این قضیه درست نیست، عکس این قضیه درست نیست. این قضیه میگه هر کلامی یا از دو اسم تشکیل شده یا یک اسم و فعل، اما عکسش که ما بگیم هر دو اسمی که رابطه اسمانی دارن یا هر اسم و فعلی که رابطه اسمانی دارن کلام باشد، این نادرسته. چون ممکن است گفتیم مرکب اسمانی باشد اما صحت سکوت. امقام زیدون، امقام زیدن یک فعل است، یک اسم است، رابطه اسنادی داره اما کلام نیست. بلکه امقام زیدن چیه؟ کلام نیست چیه؟ بله؟ جمله است، جمله است. فرق بین جمله و کلام همینه. از این نکته بعدی ماست، فرق بین جمله و کلام همینه. کلام مرکب اسنادی است که صحت بر سکوت بر صحیح باشد، اما جمله مرکب اسنادی است اما ممکنه سکوت بر او صحیح بفرمایید نباشه. و بعض از توضیحات دیگری که تعریف کلام داره نداشته باشه. مثلا آقا میگن کلام باید مقصودا لذاته باشه، که مقصودا لذاته نباشه، مقصودا لغیره باشه. مثل جمله صله، مثل جمله شرط، که این توضیحاتش رو انشالله چون دارم این بحث رو به نظرم در سویتی اگر اشتباه نکنم اونجا خواهم دید. خب هر کلامی جمله هست یا نیست؟ بله؟ نه دیگه، هست یا نیست؟ هر کلامی جمله هست یا نیست؟ هر جمله کلام هست یا نیست؟ استان بعضی با تعبیر من دارم به خطا رفتن. میبینید آن ما چیه؟ مثل انسان و حیوان میمانه دیگه. آن ما جمله است، کلام خاصه، چون این مواردی جمله هستند اما کلام نیستند. پس بعض جمله ها کلام هستند، مثل اینکه بگیم بعض حیوانات انسان هستند. اما از این طرف قضیه کلی هست، هر کلامی جمله است، چون در جمله صحت سکوت شرطش نیست، درسته؟ اما اگر صحت سکوت داشته باشه که اشکال نداره، هر کلام جمله است، اما بعضی از جمله ها ممکنه کلام باشه ممکنه نباشه. خب آخرین نکته این که ایشون فرض دادن که کلام از دو اسم یا یک اسم و فعل تشکیل می شود، که البته این موارد جمله هم هستند. جمله بر دو قسمه، یا جمله جمله اسمیه است یا جمله جمله فعلیه است. یعنی که میگیم جمله اسمی جمله فعلیه، میگیم کلام اسمی کلام فعلیه. علتش اینه که مثل انقام زیدون رو همین تقسیم شامل میشه، یعنی تقسیم اختصاص به کلام نداره. جمله فعلیه چه جمله ایست؟ بله؟ دوستانی که جدید تشریف آوردن تعبیرشون اینجوریه، معمولا همون تعبیریست که نحو مقدماتی داره، با فعل شروع بشود. جمله اسمیه چه جمله ایست؟ آفرین. یعنی تعبیر مناسب اینه که ما از سمت راست جمله شروع کنیم، به اولین رکنی که رسیدیم اون رکنه، یعنی مستند و مستند الی. اگر اسم بود جمله اسمیه است، اگر فعل بود جمله فعلیه است. اگر نیاز نیست ما بدونه تعریف بکنیم، بعد با توضیحات با حواشی یا که نحو مقدماتی این کارو کرد دیگه، در اون حاشیه هم اگر کتاب مطالعه کرده باشید داشت دیگه، از اشکالات مخاطب برطرف کنه. مثلا زیدن ضربته با اسم شروع شده اما جمله فعلی است، ان زیدن قائم با حرف شروع شده، نه اسم نه فعل، اما جمله اسمی است، اما جمله اسمی است. به اون تعبیری که عرض کردیم زیدن رکن نیست، ان حرف رکن نیست، اولین رکن زیدن ضربته، اولین رکنشون فعله، جمله فعلی است. ان زیدن قائم اولین رکنشون زیدنه، مستمر علیه، جمله اسمی است. من یه نکته هم فراموش کردم اینو هم عرض کنم، زیدن قام، ایشون فرمودن کلام یا از دو اسم تشکیل میشه که طبیعتا میشه جمله اسمیه، یا از یک اسم و فعل که میشه جمله فعلیه. زیدن قام از کدوم مورده؟ بله زیدن قام. چرا به این؟ قامه مفرده، زیدون قامه دمش فاعل داره دیگه، جمله است. ببینید جملات که نقش میپذیرن بر حکم مفردند، دقت میکنید؟ جملاتی که نقش میپذیرن بر حکم مفردند، یعنی در جایگاه مفرد قرار گرفتن، نقش مال مفرداته. این اعتبار مثل زیدون قامه در حکم دو تا اسم محسوب میشه، به این اعتبار. به همین خاطر تعبیر ایشون مشکلی ندارد. خب ایزاهن الاسما کلمتون معناها مستقلن غیر مقترن به احد از منف ثلاثه و یختص بالجر و تنوین و النداء و اللام و تسمیت و جمع. بعد از اینا رو دوستان پس و پیش دارن توی عبارتشون. ایشون برای این ایزاهن، ایزاه من عنوان رو توضیح بدم خیلی فرصت نداریم، ایزاه تعابیری که شون در عناوین میاره معمولا بهش عنایت هست، قرتون ایزاهون تقسیمون تبصرتون، کشکولی نیست، گترعی نیست، معمولا عنایت نیست، توجه داره شون به عنوان. خب ایزاهون معناش اینه که مثلا که من دارم میگم ارتباط مستقیم داره با ماقبل، یعنی ایزاهون لما صدق، اون چی که من در مقدمه بحث گفتم الان میخوام مطالبی را که قبلا گفتم واضح تر کنم، توضیح بیشتر بدم. در مطالب قبل گفتیم موضوع علم من کلمه و کلام، اقسام کلمه هم گفتیم اسم و فعل و فرمی حرف هست، اما اقسام خود موضوع رو تعریف کردیم، اقسام رو تعریف نکردیم، موضوع رو تعریف کردیم چون خود مستقلا موضوع محل بحث بود در اونجا. ما موضوع اون میگیم کلمه است و تعریف کلمه رو نداریم، خب این خیلی مناسب نیست، چیزی که به عنوان موضوع است در ذیل عنوان موضوع باید تعریفش روشن بشه، اما اقسامش دیگه لازم نه اونجا روشن بشه و توضیح داده بشه. در همین خاطر منتقل کردیم به اینجا، ایزاهن یعنی ایزاهن لما سبق، واضح کردن آنچه که گذشت، آنچه که گذشت اقسام کلام میخوام توضیح بدیم، تعریف بکنیم اینها رو. اسم را تعریف میکند ایشون، فعل را تعریف میکند، حرف را تعریف میکند، بعد اختصاصات به هر کدام رو هم بیان می کنه، اختصاصات اسم، اختصاصات فعل و اختصاصات فرمایی هر. الان هم من عرض کنم فرصت داریم یک دو دقیقه. وقتی شما میخواد وارد اختصاصات بشود، اختصاص یعنی چه؟ بله مرحوم سید در هدایت چه می فرمایند؟ خاصت الشیئه ما یوجد فیه بلا یوجد فیه غیره. لذا ما اگر چیزا رو به عنوان اختصاص داریم بیان میکنیم، باید چیا رو بیان کنیم؟ مثلا اختصاصات اسم رو بیان میکنیم، باید اموری رو بیان کنیم که اسم دارای آن امور باشد، یک، فعل و حرف دارای آن امور نباشند. بلکه اگر چیزی رو بگیم اسم داشته باشه فعلا داشته باشه، این فایده ای نداره، به درد نمیخوره. یه چیزی رو بگیم اف داشته باشه هر هم داشته باشه به درد نمیخوره. اختفاق زمانی است که مورد بحث داشته باشه غیر از اون، یعنی مقابلاتش اگر قسمت قسیمهاش فعل و حرف نداشته باشن. با این توضیحات مقدمی انشاءالله در جلسه بعد بحث رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.